22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم ما را نیز از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 16 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر با 5 ماه مه سال 2024 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خیلی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم شاهین بشیری شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
با سلام، گروه افراطی حماس روز یک شنبه از به سرانجام نرسیدن مذاکرات برای آتش بس در غزه که در قاهره در جریان بود خبر داد. به گزارش اسوشیتد پرس، حماس بار دیگر با تکرار خواسته هایش این دور از مذاکرات را جدی و عمیق توصیف کرد. در این دور از مذاکرات اسرائیل هیئتی را به مصر اعزام نکرد. همزمان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت نشانه هایی میبینیم که حماس قصد ندارد به توافقی دست یابد. این در حالی است که رسانه های دولتی مصر گزارش دادند هیئت حماس برای مشورت به قطر بازگشته و برای ادامه مذاکرات روز سه‌شنبه به قاهره باز خواهد گشت. در همین ارتباط خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای مذاکرات اضطراری با نخست وزیر قطر در مورد میانجیگری در گفتگوهای آتش بس عازم دوحه شده است. در ادامه اعتراضات کم سابقه در منطقه بدخشان در شمال شرق افغانستان دست کم 2 کشته و شماری مجروح شدند. بنابر گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، نیروهای امنیتی طالبان برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از سلاح گرم استفاده کردند که در جریان آن 2 از معترضان کشته شدند. این اعتراض‌ها از روز جمعه گذشته زمانی آغاز شد که نیروهای طالبان شروع به تخریب مزارع خشخاش در ولایت بدخشان کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد قاری فصیح الدین فرمانده ارتش این گروه را برای بررسی اوضاع بدخشان اعزام کرده است. به رغم ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرده قاچاق متامفتامین، شیشه کراک کریستال به کشورهای پیرامون افغانستان از زمان ممنوعیت بسیار تشدید شده و به 21 برابر قبل آن رسیده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض و اعتصاب طلافروشان به چند شهر دیگر ایران گسترش یافته. بر اساس این تصاویر، طلافروشان چندین شهر ایران به اعتصاب کسبه این صنف پیوسته و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. شماری از طلافروشان در بازار تهران از روز یک شنبه 9 اردیبهشت در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره سامانه جامعه تجارت دست به اعتصاب زدند و مغازه‌هایشان را تعطیل کردند. در روزهای بعد طلافروشان در بازار تبریز، همدان و اصفهان نیز به این اعتصاب پیوستند. دبیر انجمن داروسازان تهران میگوید تولید خیلی از داروها در ایران متوقف شده و ذخیره خیلی از داروها به زیر 3 میرسد. محمد امین قبادی روز یک شنبه در گفتگو با سایت انتخاب گفت اگر مشکل بودجه طرح دارویاری حل نشود، سال 1403 سال سختی خواهد بود. به گفته دبیر انجمن داروسازان تهران، در حوزه دارویاری به علت پرداخت نشدن تفاوت قیمت داروها به شرکت‌های بیمه و دیر پرداخت بیمه ها به داروخانه ها، بسیاری از داروخانه ها متضرر شدند و این ادامه این روند تولید خیلی از داروها را متوقف کرده. و خبر آخر این که رسانه‌های خبری از توقف کامل فعالیت شبکه خبری الجزیره در اسرائیل خبر دادند. به گزارش اسوشیتد پرس، دولت اسرائیل روز یکشنبه تصمیم گرفت دفاتر شبکه الجزیره در این کشور را تا زمانی که جنگ در غزه ادامه دارد تعطیل کند. این دستور شامل مصادره تجهیزات، جلوگیری از پخش گزارش‌ها از کانال تلویزیونی و مسدود کردن وبسایت‌های این شبکه می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، میگوید برادرش که 16 ماه را زیر شکنجه در زندان گذرانده همین امروز به اعدام محکوم شده است.
اطلاعات استان اصفهان، کسانی که قدرت دارن، قدرت سیاسی و مذهبی دارن، این برادر من رو الان 16 ماه که تحت فشار گذاشتن.
تعدادی از وکلا و کنشگران در تهران خواستار پیگرد قضایی کاظم صدیقی امام جمعه تهران شدند. امیدها به رسیدن به توافقی برای آتش بس در غزه کمرنگ و کمرنگتر می شود.
درخواست های غیر منطقی که دو طرف دارن ارائه میدن در ادامه همین واقعیته که هیچ کدوم از طرفین اراده سیاسی ندارن برای اینکه بخوان پای میز مذاکره برگردن.
عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، میگوید که برادرش که 16 ماه را زیر شکنجه در زندان گذرانده امروز به اعدام محکوم شده است. محمود مهرابی مهندس برق، متولد شهرستان مبارکه و متولد سال 1367 خورشیدی است. دقایقی پیش با هاجر مهرابی ساکن اتریش گفتگوی در مورد محمود مهرابی داشتیم. از خود او بشنویم.
ببینید، برادر من طبق هر عادتی داشت هر روز کوتاه یه دو سه دقیقه به خانوادم زنگ زد تو ایران از بندی که بود که بند جرم خطرناک نگهداری میشه. امروز زنگ نزدن و دیر زدن. برادر من امروز از زندان برده بودن به دادگاه و به صورت شفاهی قاضی حکمش رو گفته. قاضی وحید همت نژاد، قاضی جوبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان، حکم محمود رو گفته. وکیل برادر من اونجا حضور داشته، خانم کاظمی که از وکلای دادوان هستن، خواهش و آقای فارسانی هم هستن، آقای بابک فارسانی که ایشون تهران هستن، یکی از وکلا حضور داشتن. قاضی به برادر من میگه که ندامت پشیمانی را در چهرت ندیدم، نمیبینم و حکم اعدام رو برات بریدم. وکیل میخواد که حکم رو ابلاغیه رو به صورت کتبی بدن، گفته به خاطر مسائل امنیتی اجازه این کار رو نداریم و امروز برادر من حکم اعدام دادن.
خانم مهرابی، برادرتون کی و کجا بازداشت شدن و به چه اتهامی؟
برادر من 12 بهمن 1401 در منزل چهارشنبه صبح با هجوم نیروهای امنیتی جلو چشمان مادرم به صورت وحشیانه دستبند زده میشه. حدود 2 ساعتی در خونه مورد بازجویی قرار میگیره جلو چشمان مادرم. تو این 2 ساعت تمامی وسایل الکترونیکی، کتابها، تمامی حتی یادگاریهای پدرم و هر آنچه که متعلق به محمود بوده رو میبرن. ما تا 45 روز خبر داشتیم که برادرم کجاست. حتی به خاطر پیگیریهایی که خانوادم داشتن، بازپرس شعبه 2 دادگاه مبارکه، دادسرای مبارکه، خواهر منو به خاطر پیگیری، به خاطر اینکه صدای برادرم بود و اینکه برادرم کجاست، خواهر منو روانه زندان میکنه. بعد از 45 روز با قید وثیقه برادر منو آزاد میکنن و مجددا 4 ساعت بعد مجددا شبانه از دیوار به منزل میریزن و محمود رو میبرن. و الان 16 ماهه که برادر من در بند در زندان هست. حدود 6 ماه در بند امنیتی بوده، تحت فشار، شکنجه بوده، حتی عمل جلالی شده به خاطر کاری که فرق تو شکنجه شده. برادر من از لحاظ جسمی روحی خوب نبوده، جسمی به خاطر فشارهایی که تیر، به خاطر بازجویی شدیدی که داشته، به خاطر ضرباتی که به سرش خورده، حساسیت به نور، سرگیجه، حالت تهوع همچنان داره. بعد انداختن برادر من بیشتر از 4 ماهی که در بند جرایم خطرناک نگهداری میشه. این انتقال عامدانه بوده، یعنی اطلاعات اطلاعات اصفهان با حراست شهرداری مبارکه، کسانی که قدرت دارن، قدرت سیاسی و مذهبی دارن، این بچه را تا الان، این برادر من رو الان 16 ماهی که تحت فشار گذاشتن. برادر من ایستاد، برادر من خاکستری نبود، برادر من خالی از هر قدرت دستاش، خالی از هر قدرت سیاسی بود، مذهبی، ایستاد جلوی اینا شجاعت تمام. برادر من محمود مهرابی قدر از نجابت و شرافتی که ایستاد. من شما میخوام، از مردم میخوام صدا منو پخش کنید، صدا میخوام که صدای محمود مهرابی باشی. این جمان مظلوم آزاده موچه نرسید، هیچ کس رو اذیت نکرد. کسانی را که واقعا داشتن به مردم ظلم میکردن به خاطر فعالیت که تو فضای مجازی داشت، صدای مردم بود.
خانم مهرابی، برادرتون از معترضان زن زندگی آزادی بود؟ چه بود؟ اتهامش دقیقاً چه بود؟
در من به خاطر فعالیت مجازی در همین اعتراضات و تجمعات صدای مردم بود، فراخوان میداد، در حال صدای مردم بود توی فضای مجازی. به خاطر فعالیت در فضای مجازی برادرم رو دستگیر کردن و به خاطر نشر اکاذیب اتهام افساد سرعت رو برش بستن. بله.
خانم مهرابی، آیا وکلا درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی یا چیزی قرار هست که بدن؟
بله حتما این کارا میکنن، باید انجام بدیم. بله انجام میدیم، باید حتما صدای محمود باشن. بله ببینید، محمود سکوت نکرد، محمود شجاعت تمام ایستاد، تمام صفات‌های مالیشون رو دید، تمام صفات‌های اخلاقیشون رو دید، در جایی که کار میکرد مهندس شهرداری تمام اینها رو دید. این انقلاب زن زندگی آزادی هم همواره صدای مردم بود، از رسانه‌ای که داشت، از اون صفحه‌ای که داشت در جهت صدای مردم استفاده کرد.
از هاجر مهرابی میشنیدیم، خواهر محمود مهرابی. او میگوید برادرش که 16 ماه را زیر شکنجه در زندان گذرانده امروز به اعدام محکوم شده. محمود مهرابی مهندس برق شاغل در شهرداری، متولد مبارکه در سال 1367 خورشیدی است و از خواهر او هاجر مهرابی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تعدادی از وکلا و کنشگران در تهران خواستار پیگرد قضایی کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شدند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران ماه گذشته با انتشار برخی اسناد به زمینخواری متهم شد، اتهامی که ابتدا او انکار کرد و گفت امضای او را جعل کردند، اما پس از این و به دنبال انتشار اسناد بیشتر و اثر انگشت در پای این اسناد اعلام کرد که اشتباه کرده و از رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن از مردم ایران عذرخواهی کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
جمعی از وکلای دادگستری و کنشگران در داخل ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به دادستان ویژه روحانیت خواستار مورد تعقیب قرار گرفتن شیخ کاظم صدیقی امام جمعه تهران به خاطر ماجرای موسوم به باغ ازگل شدند. در این نامه جمعی وکلا ضمن اشاره به واگذاری 4200 متر مربع از زمین‌های مدرسه علمیه واقع در ازگل شمیران به مؤسسه پیروان اندیشه که 75% سرمایه آن متعلق به شیخ کاظم صدیقی و دو پسر اوست تاکید کردند که اثر انگشت الکترونیک کاظم صدیقی به وضوح حکایت از آن دارد که او به عنوان هم فروشنده و هم خریدار از این معامله مطلع بوده است. ماه گذشته انتشار اسنادی مبنی بر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران توسط کاظم صدیقی موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. او در ابتدا چنین موضوعی را تکذیب کرد و ادعا کرد که امضایش در اسنادی که منتشر شده جعل شده است، اما چند روز بعد به خاطر اسناد منتشر شده که نشان می‌داد باغ 4200 متری کنار حوزه علمیه ازگل به مؤسسه با سهامداری او و پسرانش 150 برابر زیر قیمت فروخته شده است، او نهایتاً در خطبه‌های نماز جمعه و بعد در یک پیام ویدیویی عذرخواهی کرد.
اینکه ما باعث شدیم با یه غفلت و بی‌توجهی این همه به شما هجمه شد، عذرخواهی میکنم از همه خانواده بزرگ مردم ایران و پدر این خانواده نایب امام زمان مرجع عالی قدر رهبر نورانیمون حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای.
در ادامه این عذرخواهی ها آقای صدیقی ادعا کرد که زمین به حوزه علمیه بازگشته و مؤسسه‌ای که تازه تأسیس شده بود هم منحل شده است. این وکلا نیز به همین دو مورد اشاره کردند و نوشتند که عذرخواهی ایشان و استرداد مال مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات آقای کاظمی و دیگر مرتبطین با این پرونده نیست و شایسته است که بدون اهمال و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق عامه نامبرده تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد و نتیجه به اطلاع مردم برسد. پرونده فساد مالی آقای صدیقی اما تنها مربوط به باغ ازگل شمیران نیست. همزمان یاشار سلطانی اسناد دیگری از او را منتشر کرد که نشان می‌داد درآمدهای هتل جهان در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمی زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب مؤسسه شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با رادیو فردا:
ما داریم میبینیم که همطور پرونده های ریز و درشت اختلاس میاد بیرون، دست دولتیان همه در کاره، چون اگه در کار نباشه این همه اختلاس امکان نداره که صورت بگیره توی مملکت. و از همه بدتر این هستش که مردم میبینن که اصلا هیچ مجازاتی هم در کار نیست، در حالی که خود دادستان باید ادعا بکنه وقتی که یک نفر معلوم میشه که فعلی رو انجام داده که این در واقع از نظر قانونی مشکل ساز شده برای جامعه و اصولا کاریست که باید رسیدگی بشه، باید قوه قضاییه ورود بکنه، ولی ما میبینیم که هیچ خبری نیست. مگر میشه که آدم میلیاردها تومان رو بالا بکشه و بعد فقط با یه عذرخواهی تمام بشه؟ خب این نشون میده که کسانی که این عذرخواهی‌ها رو قبول میکنن دست خودشون هم تو کاره توی این قضایا، در حالی که ما در قانونمون شما ببینید اگه یه نفر دزدی بکنه یا فرد عادی که از روی استیصال گرسنه بودن دزدی بکنه مجازات میکنن، ولی متاسفانه اینجور پرونده های اینچنینی بعد از یه مدتی اصلا دیگه فراموش میشن، آب از آب تکون نمیخوره و همچنان پرونده های اختلاس یکی بعد از دیگری نمایان میشه.
با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مبارزه با فساد، از زمان روی کار آمدن دولت او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله می‌توان به بزرگترین آنها به پرونده چای دبش اشاره کرد. اختلاس هایی که باعث شد حتی برخی از شخصیت های نزدیک به حکومت از ناتوانی جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی بگویند.
از کیانوش فرید می شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در دومین روز از دور جدید مذاکرات قاهره برای رسیدن به آتش‌بس در جنگ غزه، اظهار نظرهای نخست وزیر اسرائیل و رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس امیدها به رسیدن به توافق رو کمرنگ و کمرنگ تر کرد. نتانیاهو روز یکشنبه گفت هرچند اسرائیل مایل است نبرد در غزه برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی متوقف شود، اما حماس به گفته او در موضع افراطی خود باقی مانده و می‌خواهد ما همه نیروهای خود را از نوار غزه بیرون بکشیم، جنگ را پایان دهیم و حماس هم در قدرت بماند. او تاکید کرد که پذیرش خواسته های حماس به معنای تسلیم شدن اسرائیل است و افزود که کشورش تا رسیدن به همگی اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد. از سوی دیگر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در پاسخ به این اظهارات در بیانیه اعلام کرد که حماس می‌خواهد به آتش بسی جامع برسد که اشغالگری اسرائیل را پایان دهد، خروج نیروهای نظامی آن کشور از غزه را تضمین کند و به معامله جدی برسد تا گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی مبادله شوند. ما هم به سراغ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا رفتیم و از مشکلات در مذاکرات آتش بس از او پرسیدیم.
کلمات یک بار معنایی مشخصی دارند. ما وقتی که از واژه آتش بس استفاده می‌کنیم در قبال حماس و اسرائیل، باید قبلش نگاه کنیم به این واقعیت که آتش بس همواره وقتی امکان پذیره که یک اراده سیاسی در طرفین وجود داشته باشه برای حل دیپلماتیک یک مورد و یک مناقشه مشخص. آنچه که ما امروز به عینه می‌بینیم هستش که اسرائیل به نظر می‌رسه از هر گونه همزیستی مصادمت‌آمیز با گروه تروریستی مثل حماس ناامید شده و تلاشش رو این بار مبذول برای داشته که بتونه حماس رو به طبق ادعایی که خودش داره نابود کنه یا به سمت تضعیف حداکثری ببره. حالا در این میان هیچ اراده سیاسی دو طرف ندارن برای اینکه بتونن به یک آتش از دست پیدا کنند. از سمت دیگه اسرائیل خواهان این هست که حماس جدا از آزادسازی گروگان ها این اجازه رو به اسرائیل بده که ادامه بده عملیات خودش رو در غزه و بتونه اون دو گردن باقی‌مانده حماس رو از بین ببره که این برای حماس غیر قابل قبول هست. و از سمت دیگه حماس هم انتظار این رو داره که اسرائیل به طور کلی بخواد غزه رو ترک کنه، ادامه نده عملیات شدید حماس رو و تعداد بسیار زیادی از اسرای اونها رو که در اسرائیل هستن آزاد کنه. درخواست‌های غیر منطقی که دو طرف دارن ارائه میدن در ادامه همین واقعیته که هیچ کدوم از طرفین اراده سیاسی ندارن برای اینکه بخوان پای میز مذاکره برگردن.
آقای مدرس، به نظر میرسه که همچنان بعد از 7 ماه حماس اهرم‌هایی برای فشار در دست داره. حالا از دیدگاه شما این اهرم‌ها کدام هستن؟
ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که در طی سال‌های گذشته حماس اومده تعداد زیادی زیرساخت و مواضع نظامی ایجاد کرده، اومده یک سری افراد رو تربیت کرده و عنوان نیروی نظامی از اونها داره استفاده میکنه و همچنان از اون 24 گردانی که حماس داشت 2 گردانش هنوز باقی موندن. این به نوعی میشه گفتش که خط مقدم اون اهرم‌های فشاریه که حماس علیه اسرائیل در دست داره. از سمت دیگه حماس استفاده میکنه از مردم غیر نظام به عنوان اهرم‌های فشار وقتی که اونها رو تبدیل میکنه به سپرهای انسانی و از اونها استفاده میکنه. و در نهایت عنصر دیگری که حماس روی اون حساب میکنه فشار سیاسی هست که میتونه ایجاد کنه علیه اسرائیل از طریق رسانه‌ای کردن یک سری اتفاقات که در داخل نوار غزه داره میفته که خب به واقع یک سری از اینها اتفاقات فجیع هستن که در اون انسان‌های غیر نظامی دارن از بین میرن. اما خب این مانور تبلیغاتی که حماس روی این قضیه میده فشار سیاسی مضاعف برای اسرائیل ایجاد میکنه.
و در نهایت آقای مدرس، فشار جهانی بر نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ در غزه و فشار به دلیل اینکه حمله به رفح رو مطرح میکنه، در کنار فشارهای سیاسی داخلی در مورد تصمیماتش، سرنوشت گروگانهای اسرائیلی و اینکه به رغم همه تهدیداش جنگ بعد از 7 ماه به سرانجامی که دست کم او وعده داده بود نرسیده، حالا تصور میکنید در صورت ادامه شکست مذاکرات آتش بس او در چه شرایطی قرار خواهد گرفت؟ منظورم اینه که نتانیاهو هر بار با ترفندی از معزول و محاکمه شدن گریخته. تصور میکنید این بار چگونه رفتاری خواهد داشت اگر مذاکرات باز هم با بنبست روبرو بشه؟
ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که 3 موج رخ داده در قبال حمله اسرائیل به منطقه غزه و جنگ اسرائیل و حماس. ابتدا بعد از حادثه تروریستی 7 اکتبر که خب همه به حمایت از اسرائیل برمیان و همدلی میکنن، با بالا رفتن آمار کشته شدگان غیر نظامی مشاهده این هستیم که این همدلی کاهش پیدا میکنه. و بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این حمایت به نوعی میشه گفت مجدداً افزایش پیدا کرد. در این حال باید در نظر بگیریم که شرایط سیاسی دولت آقای نتانیاهو به شدت شرایط بی‌ثبات و غیر قابل قبولی هست، به خاطر اینکه پیش از اینکه حمله تروریستی 7 اکتبر هم رخ بده ایشون در زمینه تغییراتی که در سیستم قضایی میخواستن ایجاد کنن دچار بحران مشروعیت شده بودند و معضلات بسیار زیادی رو داشتند. در شرایط فعلی فشارهای سیاسی به دولت اسرائیل افزایش پیدا کرده برای اینکه وارد رفح نشه به دلیل تراکم بالای افراد غیر نظامی در اون منطقه میتونه نتایج فاجعه انگیزی داشته باشه. ورود اسرائیل به منطقه رفح به همین دلیل فشارهای سیاسی بر اسرائیل افزایش پیدا کرده. از سمت دیگه آقای نتانیاهو این رو به خوبی میدونه، زمانی که جنگ پایان پیدا کنه نه تنها در قبال آنچه که پیش از حمله 7 اکتبر بود ایشون مسئول خواهد بود، بلکه در قبال ضعفی که منجر به شکست اطلاعاتی اسرائیل شد و همچنین اینکه اسرائیل نتونست اون نتایجی که میخواست رو از حمله به غزه بگیره باید پاسخگو باشن و این شرایط رو میتونه به مراتب پیچیده تر کنه. برای همین بقای سیاسی دولت آقای نتانیاهو هم به نوعی میشه گفت که در گروه ادامه پیدا کردن این جنگ و این تخاصم فعلیه.
امیدها به رسیدن به توافقی برای برقراری آتش‌بس در غزه کمرنگ و کمرنگ تر می شود. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، با رادیو فردا همراه بود و به پرسش های ما در این باره پاسخ می داد. و ما عزیزان، بشنوید که اعتراضات کم سابقه ای علیه طالبان روز یکشنبه برای سومین روز پیاپی در ولایت بدخشان افغانستان ادامه یافت. در همین رابطه با مصطفی سرور، سردبیر خبر رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده ایم و چند تا چون ماجرا رو از او پرسیدیم.
خب روایت های گوناگون شنیده ایم تا اینجای کار. روایت طالبان اینه که اعضای نیروی طالبان روز جمعه برای تخریب مزارع کوکنار رفتند به روستای قرلق در ولسوالی درایم یا شهرستان درایم در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان. اونجا مردم محلی با اونها درگیر شدند و بعد از اعتراضات در روستای دیگر شهرستان ارگوی بدخشان هم خبر رسید. اما مردم محلی چیز دیگر میگن، این که افراد طالبان از خشونت کار گرفتند، در برخی از موارد وارد خانه های مردم محلی شدند، دیوارهای خانه ها را ویران کردند، حتی دعای مبنی بر تعرض به زنان هم موجود است که جنبش حامی حقوق بشر به نام شنبه های ارغوانی هم ازش یاد کرده. در جریان اعتراضات منابع محلی گفتند که دو مرد محلی کشته شدند در تیراندازی طالبان. مراسم خاکسپاری یکی از اونها امروز در ولسوالی ارگو در بدخشان برگزار شد و معترضان خواسته مشخص هم مطرح کردند. به گونه مثال شمس الدین مبارز از فعالان امور جوانان ولسوالی ارگوی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در کنار مجازات عاملان قتل جوان، استخدام نیروهای محلی بر از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته مهمند که به گفته او در قطعنامه معترضان گنجانده شده.
آقای سرور، منع کشت خشخاش در ولایت‌های دیگه با چه عکس العملی روبرو شده از سوی طالبان؟
خب چند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، رهبر طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. ما گزارش‌های گوناگون منتشر کردیم.
آقای سرور، شما میگید کوکنار، منظور خشخاشه دیگه، درسته؟
خشخاش است.
بله ممنونم.
ما گزارش‌های گوناگون در این مورد منتشر کردیم، با کشاورزان صحبت کردیم، اونها عمدتاً شاکی بودند از این روند، مثلا از اعمال زور و خشونت از سوی افراد طالبان شکایت میکردن و همچنین از این که کشت بدیل کوکنار یا خشخاش برشان فراهم نشده. همزمان این هم شاید برای مخاطبان شما جالب باشه که گزارش های بین المللی نشان میدن که با وصف ممنوعیت طالبان تولید و قاچاق ماده مخدر متنفتامین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر به فلک کشیده.
و در نهایت حالا این طالبان چی میگن؟ یک علامتی، نشانه ای از انعطاف درشون هست الان؟
هنوز در این مورد چیز نمیدونیم که آیا طالبان از خودشان انعطاف نشان دادن یا نه، اما برخی از رسانه ها گزارش کردند که سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان گفته که سو تفاهمی که میان کشاورزان و طالبان به میان آمده بود رفع شده و اوضاع به حالت عادی برگشته. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه در صفحه ایکس توییتر سابق اعتراضات و شای اخیر در ولسوالی های درای مارگوی بلخشان را مربوط به تخریب مزارع کوکنار دانست و مدعی شد که به گفته او برخی متخلفان به سمت ماموران طالبان در کار مبارزه با کشت کوکنار در بلخشان هجوم بردند. در اعلامیه آمده که هیئت به ریاست قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان برای بررسی رویداد گماشته شده، اما آنچه را که از نوار صوتی منصوب به فصیح الدین در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست میشه، در او شنیدیم که او خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگه که اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدی‌تر روبرو خواهند شد.
اعتراضات کم سابقه علیه طالبان روز یکشنبه برای سومین روز پیاپی در ولایت بدخشان افغانستان ادامه یافت. با مصطفی سرور، سردبیر خبر رادیو آزادی یا همان بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو می‌کردیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به نظر شما کتابی که خواننده نداشته باشه، فیلمی که تماشاچی نداشته باشه و رادیویی که شنونده نداشته باشه، اصلا به چه کار میاد؟ برای همین ممنونیم که شنونده خوب ما هستید و به خانواده رادیو فردا تعلق دارید. امیدوارم که همچنان در کنار ما باقی بمونید. 30 دقیقه دیگه با مجله شب رادیو فردا باز هم با شما خواهیم بود. پیام رسان واتساپ ما 2420-725-970-30 یادتون نره.